سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. روزه بودین امروز؟ امروز روزه بودن دوستان؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. صلوات چقدر فرق میکرد؟ و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هرچقدر دوست داریم که در دنیا محروم از زیارت امام حسین علیه السلام نباشیم، اشتیاق به زیارت حضرت هر چقدر دوست داریم، مشتاق زیارت حضرت باشیم و نائل بشیم به زیارتش، و هر چقدر دوست داریم محتاج شفاعت حضرت باشیم و به شفاعتش نائل بیایم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب خیر مقدم میگیم به دوستانی که تشریف آوردن و سال جدید رو انشالله میخوان آغاز بکنن، و با یه عزم راسخی که دیگه حالا ما غلبه کردیم بر کرونا و حالا دیگه میخوایم انشالله با یه عزم جدیتری انشالله آغاز بکنیم. خب یه دوستانی زودتر تشریف آورده بودن و شروع کردن، مثل که دوستانی تازه تشریف آوردن و انشالله میخوان شروع بکنند، حالا مجازی بوده میخواد حضوری بشه انشالله. گفتن یه قدری در رابطه با انگیزه سازی طلبگی برای دوستان این جلسه صحبت بکنیم، با اینکه ما یه دو سه جلسه از بحث حدیث عنوان بصریمون باقی مونده و ناقص شده و جلسات میانیش خیلیش مرتبط نبوده، ولی حالا این جلسه رو ان شاء الله اینجوری صحبت کنیم تا جلسات بعدی بیشتر ان شاء الله اون حدیث رو تمام کنیم. یکی از بحث هایی که در رابطه با بحث طلبگی هستش این است که مصادیق نظام طلبگی در زمان حضرات چگونه بوده و حضرات چگونه با اینا برخورد میکردن و حال حضرات در ارتباط با طلبه های اون دوره چگونه بوده. خب راویان احادیث طلبه های اون دوره بودن، می آمدن می نشستن خدمت حضرات، گاهی مثلا جابر ابن یزید جعفی یا مثل محمد ابن مسلم، از صبح می اومدن می شستن تا شب، هر کسی می اومد از حضرت سوالی می کرد، غیر از اینکه خودشون سوال داشتن و می پرسیدن، هر کسی هم از حضرت سوال می پرسید اینو یادداشت می کردن. شاید محمد ابن مسلم نقل می شه که 4 سال در خدمت امام باقر و امام صادق علیه السلام شاید بوده، ولی تو همین دوره یکی از پر روایت ترین راویان احادیثه از بس که طلبگیش قوی بود. خب خیلی های دیگه هم بودن، گاهی سالیانی در محضر حضرات بودن، اما ببینی روایتی از اینها آنچنان نقل نشده، نادر یه روایتی دو روایتی چند. اما محمد ابن مسلم رو ببینید در اسناد کافی، ببینید چقدر محمد ابن مسلم روایت نقل کرده و بعضی از راویان دیگه. پس طلبه ها در بهرمندیشون از درس حضرات خیلی متفاوت بودند و به همین مقدار هم تأثیر گذار. اگر به ما میفرمایند که اگر کسی یک روایت نقل بکند و شیعه ما رو و مؤمنی رو از تحیر نجات بدهد، خدای سبحان با او چه معامله‌ای در قیامت خواهد کرد، برای او چه مقاماتی رو قرار خواهد داد، یک جا در یک بنبست، در یک حیرت، یک کسی رو بتونه از اون حیرت چیکار بکنه؟ دستش رو بگیره یه قدم بیاره جلوتر، از حیرت در بیاد. حالا ببینید اگر کسی این همه روایت داشته باشد، این همه آثار داشته باشد، این همه بنبست از عالمان برطرف بکند که این روایات دست عالمان رو پر کرده، چه آثاری ایجاد می شود؟ من برای نمونه به اصطلاح یک نمونه رو براتون نقل میکنم، ببینید که چقدر حضرات نسبت به شاگردانشون مهربان بودند. ببین اون روایت این است که روایت که عرض کردم، من تعلم مسئله واحده قلده الله یوم القیامه الف قلائد من نور. یک مسئله رو به کسی یاد بده، خدای سبحان هزار در حقیقت گردنبند نورانی نوری برای او قرار میده. گردنبند نوری نیستش زینت باشه، گردنبند نوری یعنی این که نور از وجود او متساطع میشه، همچنان که در قرآن میفرماید که یس آنورهم بین ایدیهم، نور اونهاست دیگه، اونجا خورشید ما نیست، اونجا نور به چی قائمه؟ به خود شخص قائمه. اگر کسی گردنبندهای نوری خدا بهش میده به خاطر که یه مسئله یاد داده، چون علم نوره، وقتی کسی به کسی علم یاد داد یعنی حقیقت نور رو ایجاد کرده. خدای سبحان در قبال یه مسئله یاد دادن هزار گردن بند نوری برای او قرار میده. بعد میفرماید که و غفر له الف ذنب و بنا له مدینه من ذهب و كتب له بكل لكل شعره على جسده حجه، برای هر مویی که تو بدنش باشه خدا یه حج براش مینویسه، چون تمام وجود این نوری شده، یعنی حتی مویی که بر بدن این می روید نازله این مرتبه عقل اینه، نازله این مرتبه علم اینه. حالا این عالم بدنش هم بدن نوری است، عالم بدنش هم چی هستش؟ نگاه نکنید مثل بقیه از مریض میشه میمیره، اما وقتی کسی وجودش علمی شد و نوری شد، اثرش این است که همه حرکاتش، رفتارش، همه در حقیقت نشست و برخاستش هم اثر علم توشه، بقیه استفاده میکنن، میشینه بلند میشه سر یه سفره، بقیه بهره‌مند میشن از این نشستن و برخواستن، حتی بدون اینکه کلامی رد و بدل بشه بقیه چی میشن؟ علم اینجوری تو وجود انسان نورانیت ایجاد میکنه و اثر. حالا این روایت رو تتبعی بود، تتفلی بود، نمیخواستم از ابتدا بخونم. روایتی که میخوام در محضرش باشیم در رابطه با علی ابن مهزیاره. علی ابن مهزیار دو نفر نقل میکنند، حالا ما الان به این دعوا کار نداریم، روایاتی که به علی ابن مهزیار منسوب، یه روایت معروفی است که علی ابن مهزیار پس از 20 حج خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سال 21 نمیخواست بره دیگه، دید نمیشه حضرت رو ببینه، امام زمان رو، تو دوران غیبت کبرا، غیبت صغرا، بعد دید نمیشه، هرچی دید نمیشه، اینجوری آخر سال 21 حجش میخواست دیگه نره، خطاب اومد بهش علی ابن امسالم بیا، یک کسی بهش امسالم بیا، راه افتاد، در آخرین لحظات راه افتاد و رفت، و بعدم تو آخرین لحظات حجش که تمام شده بود و همه داشت برمیگشت، اون پیغام و به اصطلاح اون واسطه آمد گفتش که امام تو رو خواسته، از دوستانش جدا شده. یعنی نشون میده که 20 سال اقلا حج رفته مشتاقن و با یک اشتیاق. این نشون میده که اگر مثلا شما حساب کنید که سال 260 سال مثلا امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، این تا 280 اقلا زنده بوده، 280 درسته. اما اون علی ابن مهزیاری که الان داریم میخونیم اینجا، این از شاگرد راویان و شاگردان امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام بوده. نقل میکنن که سال 254، یعنی یک سال قبل از تولد امام زمان عجل الله، از دنیا رفته، که حالا بعضی میگن که یکی از اینا علی ابن مهزیاره، همون معروف، یکیشون علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره، یعنی پسر برادرشه. حالا این که ما داریم میگیم علی ابن مهزیاره، حالا این دعوارم تو وسط دعوا گفتم که حالا تو ذهنتون باش. در رابطه با علی ابن مهزیار، حضرت امام جواد علیه السلام چند تا نامه بهش نوشته، چند تا نامه می نوشته، جوابش رو می آوردن، نامه هایی که حضرت هست. من می خوام دو سه تا از این نامه ها رو برای دوستان بخونم، ببینید که امام جواد علیه السلام با یارانش چگونه برخورد می کردن. حالا ببینید، من یه چیز دیگری از اول نوشتم، ولی حالا این با اینکه گذاشته بودم اگر یه موقعی پیش آمد اینا رو بگم، از اول ذهنم رفت اینا رو بگم خدمت دوستان. خب چند تا نامه است برای علی ابن مهزیار.
یکی از نامهاش این است که سوالاتی را از حضرت کرده بود و حضرت هم جوابهایی را داده بودند. بعد دارد که حسن ابن شمون نقل میکند که من نامه رو برای علی ابن مهذار که بردم برای علی ابن مهذار خوندم، قرأت و حاضر رساله علا علی ابن مهذار من خوندم، یعنی معلوم میشه که این برده بوده پیش امام و از امام جواب گرفته بوده و برده حالا داره میخونه برای علی ابن مهذار. قرأت و حاضر رساله علا علی ابن مهذار انبی جعفر ثانی که امام جواد علیه السلام باشد به خطه. این به خطه که آخر نامم خود حضرت می نوشته که من این رو به خط خودم برات نوشتم، این خودش یه افتخار ویژه بود، چون حضرات کاتب داشتن، می نوشتن اونجا می گفتن اونا می نوشتن، درسته؟ اما وقتی می خواستن یکی رو اکرام ویژه بکنن، می دونستن شیعیان چقدر دوست دارن حضرات رو و آثاری از حضرات رو، یه پیراهن حضرت رو قدر می دونستن، یک به اصطلاح دانه مو رو، یک تار مو رو قدر می دونستن که از حضرات داشته باشن، که می گفتن اینا برای ما از آتش نجاته، درسته؟ حالا یه نامه ای از حضرت با خط خودش که این رو به دست خودم و با خط خودم نوشتم، نامه رو نوشته به خطه، با خط خودش حضرت نوشته، یعنی به خطه یک اصطلاح ویژگی است توی نام. اگر جایی دیدید حضرت میگه اینو به خط نوشتهش، یعنی این چی هستش؟ یه اکرام ویژه بوده در اون دوره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، علی ابن مهذار، احسن الله جزاک و اسکنک جنته، خدا به تو بهترین جزا رو بده و تو رو در بهشتش ساکن بکند و منعک من الخزی فی الدنیا والآخره، از رسوایی و خاری در دنیا و آخرت تو رو نجات بده در دنیا و آخرت. اینا رو الان خیلی مهمه ولی کاری الان هنوز نداری. و حشرک الله معنا، تو رو با ما حشر بکنه. یه موقع هست ما از حضرت حضرات میخوایم خدایا کاری کن ما با حضرات محشور باشیم. این دعای ما دائمی مونه که ما همسایه حضرات باشیم، زیر سایه حضرات باشیم. تازه ما میگیم زیر سایه حضرات باشیم، همسایه باشیم. اینجا حضرت میفرماید حشرک الله معنا، خدا تو رو حشر کند با ما. خب دعای ما مستجاب هست یا نیست؟ قطعا مستجاب است. امام از مشهودش دعا میکند، یعنی میبیند و دعا میکند، تعارف ندارد. اگر اینجا امام فرماید حشرک الله معنا، اونم نه معی فقط، معنا یعنی با ما اهل بیت، حشرک الله معنا یا علی قد بلوتو که، من تو رو خیلی آزمایش کردم، قد بلوتو که امتحان کردم و خیرتو که تو رو انتخاب کردم. خوشبارش یه رعیت ها، یه رعیت، یه نفر مثل من و شماست، ایمان و اولش هم تازه مسیحی بوده، عجیبه. علی ابن مهذار با باباش هر دو مسیحی بودن، وارد شدن به مدینه مسلمان شدن، اونجا بعدن مسلمان شدن. یه مسیحی که بعدن مسلمان شده به این مقام میرسه که امام جواد علیه السلام میفرماید حشرک الله معنا، اینام بدون تعارفه، و بعدم میفرماید یا علی قد بلوتو که، من تو رو آزمایش کردم و خیرتو که فی النصیحه، برای خیرخواهی تو رو انتخاب کردم، تو شخص در حقیقت خیرخواهی هستی. خیرتو که فی النصیحه و طاعت و الخدمت و توقیر و القیام، تو همه جهات تو خوبی، در خدمت خادم بودن تو کاملی خوبی، در وقار تو خوبی، در قیام به اونچه که وظیفت تو خوبی، تو انجام وظیفه کامل میکنی، در طاعت اطاعت کردن تو کام. خیلی ها شهادت امام ها، خیر تو که فی النصیحت و طاعت و الخدمت و توقیر و القیام به ما یجب و علیه، هرچی برات واجب بوده انجام دادی، تو هیچ کدومش کوتاهی نکردی. اینقدر خیلی تعریفها داره امام جواد علیه السلام. فلو قلتو، اگر من اینجور بگم اینی لم اره مثلو که، اگر بگم مثل تو رو ندیدم، بگم مثل تو، این مقدار دست شما درد نکنه، اگر بگم مثل تو ندیدم اینقدر خلاصه تو همه جهات خوب، میفرماید لرجوتو ان اکون صادقا، درست گفتم. اگه بگم مثل تو ندیدم، این همه شیعه، این همه شاگرد، این همه آدمای بزرگ تو اون زمان بودن، در زمان امام جواد علیه السلام شیعیان زیاد بودن، چون بعد از امام رضا علیه السلام بوده و امام رضا علیه السلام یه سلطه‌ای پیدا کرده بودن به عنوان در حقیقت ولیعهدی که بودن، یک به اصطلاح سیطره ایجاد شده بود، دیگه قدرت نداشتن مثل سابق بکوبند به اصطلاح. لذا تو اون دوره امام جواد علیه السلام دوره‌ای بود شیعیان زیادی بودن، بزرگان زیادی بودن، حالا اسمشون تو این رجال هست، رجالی که انشاءالله بعدها میخونید میره اینا همه شاگردان بودن، همه آدم های با افتخار بودن. تو بین اینها میگه اگر من بگم که لم ارم مثلک لرجوتن اکون صادقا، اگر بگم مثل تو ندیدم تو همه اینها، امام هم داره میگه، یه موقع من میگم خودتو نمیشناسی که اینجوری میگی، اینو دیدی فقط میگی. امام داره میفرماید، امام یعنی احاطه و اشراف به همه دارد، عمل هر کسی بر امام اولین لحظه بر امام عرضه میشه، قبل از اینکه بر خود شخص عرضه بشود عمل بر امام عرضه میشود، بر زیر و بم، باطن و ظاهر، خفی و آشکار، همه وجود او اطلاع دارد، فقط ظاهر نبوده. اون وقت اینجور امام داره شهادت میده، به جای اینکه ما تقاضا بکنیم بگیم این رو به ما بدید، این رو برای ما قرار بدید، امام داره میگه اینا رو داری، اینا رو تو هستی. خب از کجا رسید به اینجا؟ از کجا رسید به اینجا؟ آسمون که دهن وان نکرد این بیفته و این در حقیقت وی... نه، اینم یه رعیتی بود، اینم یه مسیحی بود، اومد مسلمان شد و بعد ولی کوشا وایساد پای شاگردی و خدمت و طاعت و اطاعت، با این جور وایساد و شد یه همچین کسی که امام این جور ازش تعریف میکنه. فجزاک الله جنات الفردوس، خدای سبحان به تو جنات فردوس رو نزول قرار بده. نزول در قرآن و در لفظ، نزول اون اولین پذیرایی است که از مهمان میکنن، یعنی وقتی کسی میرسه اولین پذیرایی رو میگن نزول، درسته؟ یعنی نزول اولین پذیرایی تا این آماده بشه تا پذیرایی حالا به قول این لبنانی ها میگن چی؟ مقبلات، یعنی اون پیش قضا، پیش قضاها، اون چیزهایی که در حقیقت اول پذیرایی میکنن، اینها نزوله. میگه جنات فردوس که به مادر روحات میفرماد اگر یه تقاضایی داشتید بهش رو از خدا میخواستید، بهشت فردوس رو بخواید، چون بهشت فردوس عالی ترین بهشته، اونجا تو روایت میفرماید بهشت فردوس رو بخواید، در بهشت، در بهشت ها، بین بهشت ها. اینجا میفرماید جزاک الله جنات الفردوس نزولا، این اولین پذیرایی از تو قرار داده شده باشد که با فردوس و جنت فردوس پذیرایی بشی. نشون میده مقام در آخرش هم نیست، اینم یه مقام از مقامات علی ابن مهزیار بهشت. بعد میفرماد فما خفیه علی مقامو که، چرا اینا رو برای تو گفتم؟ چون من هیچ چیزی از تو بر من مخفی نیست. آیا این مخصوص علی ابن مهزیاره یا همه است؟ به خصوص شاگردان حضرت. ما الان شاگرد هستیم یا نیستیم؟ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این جملات رو از زبان امام زمان نسبت به خودمون ببینیم. فما خفیه علیه مقامک، هیچ چیزی از کارهای تو بر من مخفی نیست. اگر دارم اینا رو میگم چون تمام وجود تو ظاهر و باطنش خفی و علنش رو میدونم، دارم اینا رو میگم. فما خفیه علیه مقامک ولا خدمتک، خدمات تو، خادمی تو نسبت به دین و اهل بیت، خادمی تو بر من مخفی نیست. اونم چگونه؟ ولا خدمت و کفل حر و البر، نه سرما مانع کار تو بوده در خدمت رسانی، نه گرما مانع کار تو بوده. نمیگی حالا گرم ولش کن، تابستونه، تاب درس ها تعطیله دیگه، پس هیچ، زمستون سرد، حالشو ندارم از زیر لحاف گرم یا اتاق گرم بیام بیرون، نمیشه، حال ندارم، پس درس اول رفت. میفرماید که ولا خدمتو که فل حر والبرد، نه سرما مانع تو بود، اینقدر انگیزت زیاد بود، نه سرما جلو تو رو گرفت، نه گرما، فل لیل و نهار، نه شب مانع تو بود نه روز، نه تاریکی تو رو پا انداخت، نه در حقیقت در مرعا و منظر دیگران بودند و کارهای دیگه تو رو نسبت به ما سرد کرد. فاسأل الله، از خدا بخواه میخواهم، فاسأل الله ازاد، فاسأل الله، من میخواهم، فاسأل الحضرت میفرم، فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامته، وقتی اون روزی که همه در صحرای قیامت همه جمع میشن، یوم الحشر، یوم الجمع، اونجا که جمع میشن، ان یحبوک برحمت تقتبت بها انه سمیع الدعا، میخوام تو رو اونجا با محبتش خدا مشمول رحمتی قرار بده که هر کسی در قیامت تو رو میبینه قبطه بخوره، یه خوش به حالش. این تابلو برای ما نیست که ما هم این حالت رو پیدا بکنیم؟ بگن خوش به حالش، خدا چه جور ازش پذیرایی کرد، خوش به حالش، چه خادمی بود، چه شاگردی بود، چه جور خدمت کرد. نمیتونیم ما، امکان نداره سرما و گرما روز و شب مانع خادمی و شاگردی ما نباشه. امکان نداره حالی فی خدمت کس سرمدا نسبت به ما که دائما حال ما حال خدمت باشه دائما. اینقدر ببینید این ایام اربعین که آدم میره برای پیاده روی اربعین که حالا 2 سال محرومیت برای هم بسا اغلبمون ایجاد شده، این ایام اربعین خادمی دائمه. یعنی چند روز انسان چی هستش؟ دائما حالت زائری یا خادمی داره که حشر با امام داره، دائما نفس کشیدنش، خوابیدنش، بلند شدنش، راه رفتنش، خوردنش، هر چیزیش با حال ارتباطه. غذا میخوره مهمانه، میخوابه مهمان حضرت، در مثلا خیمه های حضرت خوابیده، راه میره در مسیر حضرت و در دامن وجود حضرت. این میشه نمونه ای و نظیری از حالی فی خدمت که سرمدا. این میشه مدلی از این که فی الحر و البرد و لیل و نهار انسان چی باشه؟ حال شاگردی داشته باشه، حال در حقیقت خادمی داشته باشه. هیچ چیزی رو او یه نمونه است که آدم تمرین کنه، رزمایشی باشه تا عمرش رو، زندگیش رو بر اون اساس شکل بده. ببینیم میتونیم این کار رو بکنیم. وقتی میخوایم بخوابیم خودمون رو بسپریم به حضرات، وقتی داریم بلند میشیم بدونیم چجور دوست دارن، کی دوست دارن ما بلند بشیم، همون موقع بلند شیم، همون جوری بلند شیم. ببینن روز چجوری دوست دارن ما باشیم، سر کلاسمون، ارتباطاتمون، کارهامون، ببینیم چجوری دوست، همون جوری باشیم، همون حالت رو داشته باشیم. حالمون این است مثل یه مثلا فنری باشیم، دائما به سمت اونا کشیده بشیم، دائما حالمون ارتباط با اونها باشه. اگر چیزی ما رو مشغول میکنه تا ولمون کنن برمیگردیم تو ارتباط با اونها. یعنی اگر هم مجبوریم بریم یه کارهایی بکنیم که بذار حواسمون نیست، تا رها میکنن انسان میره تو حال چی؟ ارتباط، تو حال ذکر، تو حال در حقیقت خادمی اونها. اگر حال انسان اینجوری شد، اون موقع این شاگرد مثل علی ابن مهزیار میشه. حالا نامه های دیگه اش هستش، من دیگه نامه های دیگه اش هم همش زیباست، هر کدومش زیباست. خلاصه میگه علی ابن مهزیار بعد از اینکه خورشید طلوع میکرد سجده میکرد، سرشو بلند نمیکرد مگر اینکه برای 1000 نفر از دوستانش دعا میکرد، مثل همون چیزی که برای خودش میخواست و برای اونا میخواست. وقتی این پیشانیش انقدر خلاصه سجده های طولانی داشت که پینه بسته بود، که مثل رکبت البعیر بود، که مثل زانوی شتر پینه بسته بود، که بعد اونجا دارد که براش مکاشفاتی پیش می آمد، مکاشفات نوریه یا به سلام بشارت های مختلفی که امام جواد علیه السلام دادن، یا می فرماید که از حضرت می فرماید من از خدا خواستم. ببینید اینا چه دعاهاییه. حضرت می فرماید من از خدا خواستم، اسأل الله ان یحفظک بین یدیک و من خلفک و فی کلا، من از خدا خواستم تو رو در همه حالات، از جلوی رو، از پشت سر، از اطراف، تو همه حالات حافظت خدا باشه. در یه روایتی دارد که ما اهل بیت نرق و قلوبنا، خیلی زود منعطف میشیم به شما، کافیه شما یه بهانه دست ما بدید که ما منعطف بشیم به شما، ما مرتبط بشیم. ما نرق و قلوبنا، ما خیلی رقیق قلبمون، خیلی زود منعطف میشیم به شما. یعنی کافیه شما یه چیزی نشون بدید، یه بهانه دست ما بدید که ما شما رو تحویل بگیریم، ما شما رو در حقیقت تو راه قرار بدیم، ما شما رو جلو بندازیم. تعبیر روایت هم خیلی روایت زیباییه که حالا فرصتش نیستش. فقط این رو در نظر بگیریم که توی دورانی قرار گرفتیم همه مشکلات عالم رو ما باور داریم که با نگاه به دین، با جوابش در دینه، و با نگاه به دین این جوابها برای همه عالم هست، نه اون کشوری که حالا بگیم کشور خودمون، برای همه انسان باور داریم دین آخرالزمان یعنی این. باور داریم جواب همه سوالات بشریت تو دین هست، باور داریم نیاز همه بشریت تو دین هست. کی با دینا رو امروز استیاد کنه، در بیاره، استنباط کنه، بیان بکنه؟ یک کسی گفته بود که خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که رسیده بود، عرض که از این طلبه ها راضی هستید یا نیستید؟ گفته بود چه کنم؟ راضی نباشم، کسی دیگر رو نداریم الان،
چه کنم؟ چه کار رو به کی تکیه بخواییم بکنیم؟ امام زمان ما رو سرباز خودش و اونها قلبشون رقیقه، منتظر یه بهانن از ما. ما یه عزم جدی بکنیم، بدانیم که پاسخ همه اینها در دین هست. و امروز طلبه رو ورداشتن از یک روستایی، از یک شهر کوچکی، از یک شهر بزرگی آوردن، در پیشانی جهان قرار دادن. گفتن تو میتونی قدم جهانی برداری، پاسخ جهانی به همه بدی. خب اگه آدم میخواد همه افکار رو، ذهنها رو، با همه تهاجمات فرهنگی که امروز هست، با همه عرفانهای مختلف، با همه تظاهرات و زیبایی‌های مختلفی که اگه آدم بخواد نجات بده، چقدر باید حرف متین، فطری، دقیق، الهی باشه تا جواب بده. و اینم در نظر بگیرید، نگید ما اینجاییم، جواب ما کجا به اونا میرسه؟ خدای سبحان به ابراهیم خلیل فرمود ابراهیم وقتی همسر و فرزندتو گذاشتی در اون بیابانها، هاجر و اسماعیل رو در بیابانهای حجاز گذاشتی، بیا بالای فلان کوه اونجا ندا بده، اذن فی الناس بالحج، به همه مردم در حقیقت ندا بده، همه رو دعوت کن به حج. تو ندا کن الی یوم القیامه، هر کسی لبیک بگه در رابطه با حج، ندای توه که ما رسوندیم بهش و دعوت تو رو لبیک گفته. چقدر زیباسی، این سنت خداست. ما زحمتمون رو بکشیم، فهم از دین پیدا بکنیم، استنباط از دین پیدا کنیم، با تمام زحمت که هیچ کوتاهی نکنیم. خدا وعده داده من میرسونم، رسوندنش با من. گفته شما زحمتتون رو بکشید، بیارید، در بیارید، شما بگید رسوندنش با من. او وقت میدونید اگر خدای سبحان ندای انسان رو برسونه، هر هدایتی، هر نورانیتی، قلده الله الفا، اونجا داشت قلائد، هزار گردن بند نوری برای انسان. اگر حالا هزاران هزار، میلیون ها میلیون نفر از بیان شما چیکار بکنن؟ استفاده بکنن، با واسطه، بی واسطه، صد نفر واسطه بشن در نقلش، عیب نداره، بیان شما بوده. اگر این باور رو کردیم، چقدر باید بکوشیم، چقدر باید بدویم تا یک کلام از ما به گوش جهانیان برسه، چقدر باید در استنباط دین زحمت بکشیم تا بدانیم که ما حرفی که داریم زنیم حرف دینه، حرف خداست. تا امام زمان علیه السلام این جملاتی که راجع به علی ابن مهزیار داشتن راجع به ما بگن، بگن ما تو رو دوست داریم. تو در یه جای داره علی ابن مهزیار نامه نوشته بود که خود از حضرت امام جان خواسته منو دعا کنید. گفت علی ابن مهزیار میگه من دعات کنم؟ تو نمیدونی من تو رو چقدر دوست دارم، تو رو به اسمت، به اسم آبائت، به صورت خصوصی دائم دارم دعات میکنم، رصدت میکنم. میگه حالا من دعا، تو نمیدونی بر من تو چه موقعیتی قرار داری، تو چه حالتی قرار داری. یعنی امام اینقدر به مأمومش، به محبش، به شیعش علاقه من میشه، نمیشه؟ اگه امام، ما محبوب امام بشیم، اون وقت میفرماید که از خدا میخواد که از همه جهات انسان را از شر شیطان حفظ بکنه. چقدر این برای انسان عظیم میشه که امامش با دیدن او خوشحال بشه، مسرور نامش میرسه، امام منبسط بشه، میبینش خوشحال بشه. اگر عملی انجام، کاری انجام میده، میگه خبراش به من رسیده، من خوشحال شدم از این کار رات. اینا چقدر زیباست. اون نامه سلاتیز رو هم، این بد نیست این نام، حالا که گفتم بذار براتون بخونم تمامش میکنم. الان حاجقای صد رضای عزیزمون هم خدمتشون هستیم. نامه نوشته بود که سألته الدعا، به امام جواد درسم هست که از شما تقاضای دعا دارم. فکتب علیه، حضرت پاسخ دادن، نامه نوشتن. و اما ما سألت من الدعا فإنک بعدو لست تدری کیف جعلک الله عندي، تو هنو خودت واقعا نمیدونی پیش من چقدر ارزش داری. لست تدری کیف جعلک الله عندي، خدا چگونه تو رو قرار داده پیش من، چقدر ارزشمندی پیش من، خودت نمیدونی چقدر پیش من ارزش داری. و روبم میگی دعام کن، من بالاتر از دعا رو برا تو دارم. و روبم سمیتو که به اسم که و نسبک، من که دعات میکنم همینجوری دعای ساده نمیکنم، با اسم و نسب و با همه خصوصیات تو رو دعا میکنم. میفرمون لکسرت عنایتی بک، از بس دوست دارم، توجه دارم بهت،
از بس حواسم بهت هست، لکثرت عنایتی بک و محبتی لک و معرفتی به ما انت علیه، میدونم جایگاه چیه، کجایی، چی کار میکنی، تو همه لحظه ها حواسم بهت هست، معرفتی به ما انت علیه، هر جایی میری، هر کاری میکنی، حواسم بهت هست. با اینکه علی بن مهزیار کجا بوده، مثلا اگر اهواز بوده یا عراق بوده، درسته، امام مدینه بوده، میفرماد من حواسم به همه دقیقه لحظه به لحظه تو هست.
اگر بدونیم امام زمان ما عنوان طلبگی پیدا کردیم، حضرت به لحظه لحظه ما ویژه حواسش باشد، این هم یک افتخاره، هم یک در قچی هستش، یک هشداره. چرا هشداره؟ بر اینکه من حواسم هست حضرت داره لحظه لحظه من رو اینجور نگاه میکنه، توجه میکنه، اون وقت من اینجور ول باشم، من اینجور رها باشم، من اینجور نعوذ بالله حواسم پرت باشه، یه افتخاره که در بین این همه آدم حضرت توجه ویژه به طلبه هاش داره، به شاگردانش داره که اینها رو حفظ بکنه. پس هم افتخاره هم هشداره. بعد میفرماید که فادام الله لك افضل ما رزقك من ذلك و رضی عنک برضای عنک، خدا تو راضی باشه چون من تو راضیم. خیلی زیباست میگه خدا تو راضی باشه که رضا الله رضانا اهل بیت، رضای خدا رضای ماست، درسته، رضای ما هم رضای خداست. اینجا میفرماد رضی عنک برضای عنک و بلغه، که بعد داره دیگه خیلی روایت ادامه داره و نکات دیگری راجع به یه شاگرد از شاگردان. ببینید شاگردی میتونه انقدر عظیم بشود. من خواستم حال یه شاگرد رو بگم به عنوان مدل، مصداق، به عنوان نمونه که ما میتونیم به اینجا برسیم، اینجور امام زمانمون رو خوشحال بکنیم، مسرور بکنیم، ولی راهش تمام وجودمون جهاد باشد، کوشش باشد. تنبلی تو این کار معنی ندارد. اینجا بی رمقی، بی حالی، خوابالودگی راه ندارد. کسی که بخواد اونجوری باشه از چشم میفته. انشاءالله خدای سبحان اون حال جهاد و اجتهاد و اون حال قدرت و اون حال اراده و عزم رو به همه ما در راه تحصیل دینش و تحققش در وجود خودمون ابتداءن و بیان و ابلاغش در برای دیگران انشاءالله به همه ما عطا بگرداند. میریم به استقبال صدر رضای عزیزمون با صلوات بر محمد و آل محمد.